بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه هست در کسب دلائل و براهین عقلیه یقینیه، که انشاءالله به واسطه توجه در این دلائل و براهین عقلیه به حصول یقین در معتقدات حق انشاءالله دست پیدا کنیم. در این برهانی که برهان 19 بود و مقدارش را الحمدلله تحقیق کردیم، ابتدای این برهان شریف با یک اصل کلی حکمت آغاز فرمودند بزرگوار علی الله مقامه، و اون اصل مهم این هست که خداوند حکیم جل شأنه هر چه را از برای هر که خواسته آن را از برای او آماده و مهیا کرده، و هر چه را از برای هر که نخواسته آن چیز را از او مخفی داشته. هر چه را که خدای متعال تکلیف مکلفین قرار داده از مکلفین خواسته باشه، اون چیز را، اون امر را به مکلفین رسانیده، و هر چرا هم که از مکلف نخواسته باشه و از مکلف مخفی نگه داشته باشه، تکلیف مکلف نباشه، مکلف نمیتوانه بر خواست خدا غلبه پیدا کنه و بر اون امر دست پیدا کنه. اینجا مکلف اگر بخواد که به اون امری که خدا مخفی نگه داشته دست پیدا کنه، سعی بی حاصلی و سعی ضایعی انجام داده و برخلاف خواست خدا و رضای خدا حرکت کرده. پس هر چرا که خدای متعال از ما خواسته باشه به ما رسانیده، هر چرا هم که به ما نرسانیده باشه از ما نخواسته. یک اصل کلی در اعتقادات که خدا هر چرا خواسته به ما رسانیده، چون از صفات خدا این هست. خدای متعال عادل، رحیم، حکیم، رؤوف، عالم، قادر، و به گمراهی ما، به زلالت ما، به هلاکت ما راضی نیست. اگر که هلاکت ما در امری باشه، خدای متعال اون امر را به ما میرسانه که ما خودمون را به هلاک نیندازیم. اگر که خدای متعال امری را به ما نرسانیده باشه، میفهمیم، یقین میکنیم اون امر تکلیف ما نبوده و نبایستی که عمر خودمون را مشغول به اون امر کنیم. یعنی اگر در همین دلیل شریف فکر کنیم، تدبر کنیم، ازش فروعات متعدد، از شاخ و برگ های مختلف استخراج میکنیم که تکلیف ما را خیلی آسان میکنه. بنابراین اصل شریف فرمودن که وقتی نگاه میکنیم خدای متعال به واسطه حجت باطنی که عقل ما باشه و به واسطه حجت های ظاهری که انبیا و اولیا باشن علیهم السلام به گوش ما رسانیده، به ما فهمانیده که ما منافع داریم، ما مضار داریم، منفعت داریم، مضرت داریم، و به ما فهمانیده و این را وجدان کردیم که ما را جاهل صرف آفریده و حتما بایستی در حکمت خودش برای ما عالمین و معلمین قرار داده باشه که به ما بفهمانند و برسانند منفعت ما را، مضرت ما را، به خصوص برای اون آدمی که انتها نداره، برای اون آدمی که همیشگی هست. و وقتی نگاه میکنیم میبینیم خبر این عالمین معلمین به ما رسیده که انبیا باشن علیهم السلام، نه یک نبی، نه دو نبی، نه ده نبی، نه صد نبی، نه هزار نبی، 124,000 پیغمبر پشت سر هم متعدد آمدن از سوی خدای واحد برای بشر به یک سنت و یک روش واحد که ابتدا خودشون را به عنوان پیغمبر معرفی کردن، بعد بر اثبات نبوت خودشون دلیل الهی آوردن، خدای متعال قدرت خودش را، امورات خودش را از دست این انبیا به اسم معجز جاری کرد و بعد که حقیقتشون را برای بشر ثابت کردند، برای بشر دین و شریعت آوردن، فرمودن که این احکام الهیه هست، این اوامر و نواهی الهیه هست، خدای متعال شما را به این اوامر امر فرموده چون منفعت شما در این بوده و از این نواهی اجتناب داده، نهی فرموده چون مضرت شما در اون بوده. و خبر این انبیا و اولیاء علیهم السلام که متعدد آمدن به ما رسیده. پس به دلیل عقل، به عقل سلیم، وقتی که یقین کردیم، وقتی فهمیدیم که این آدم صانع داره، خدا داره، خالق داره، صانع مدبر حکیم داره که با تدبیر، با حکمت فعلش را جاری کرده و هر شیئی را و هر چیزی را برای فایده آفریده، لغو نیافریده، که نمونه این صنعتش را فرمودن و آسان میسور زود انسان در اینجا به یقین دست پیدا میکنه و نوع تدبیرش را بیان فرمودن. به عنوان مثال وقتی که ما در رحم مادر متکون شدیم، در اونجا انسانه مدبر حکیم ما را آفرید، در رحم مادر نه نوری بود که احتیاج به چشم داشته باشیم، نه صدایی بود احتیاج به گوش داشته باشیم، نه مزه غذایی بود که احتیاج به زبان داشته باشیم، نه احتیاج به بینی داشتیم، نه به دست، نه به پا، نه به معده، نه به روده، نه به خیلی از اعضا و جوارح دیگر. و در اونجا وقتی اعضا و جوارح ما را به صورت کامل برای ما آفرید و به جهان بعد وقتی به این دنیا متولد شدیم، دیدیم که در این دنیا نورها و رنگها بوده و به این واسطه برای ما قبل از اینکه اینجا متولد بشیم چشم آفرید، بهتر وسیله‌ای برای اینکه رنگها و نورها را ببینیم. در این دنیا صداها بوده، ما احتیاج داشتیم صداها را بشنویم، به واسطه صدا تعلیم بگیریم، علم یاد بگیریم، به واسطه صدا از خطرات آگاه بشیم. خود این صدا، خود این صوت چقدر برای ما منافع داشته، چقدر امور ما به واسطه این صوت انجام می شده، قبل از اینکه اینجا پا بگذاریم برای ما گوش آفرید. در این دنیا مسافت ها بود، در این دنیا صنعت ها بود، در این دنیا هم کردن ها بود، برای ما دست آفرید، پا آفرید، انگشتان آفرید، برای اینکه این پا بتوانه به آسانی حرکت کنه، بتوانه این بدن استراحت کنه، بنشینه، بایسته، زانوها آفرید، به چه تدبیر و به چه حکمت آفرید. وقتی که تک تک این اعضا و جوارح را نگاه میکنیم که قبل از اینکه به اینجا پا بگذاریم و هر کدومش محتاج الیه ما بوده، ما بهش احتیاج داشتیم، احتیاج شدید داشتیم، هر کدامش نبود امور ما به زمین میماند، هر کدامش نبود کار ما صورت نمی گرفت. به چه تدبیری، به چه حکمتی، به چه آینده نگری، بدون این که دعای کرده باشیم، بدون این که اصلا بدانیم که صدا یعنی چه، نور یعنی چه، عضو یعنی چه، جارحه یعنی چه، تمام اینها را از روی تدبیر و حکمت به بالاترین دقتها، به عالیترین ظرافتها که عالیترش متصور نمیشه برای ما آفرید. پس میدانیم صانع مدبر حکیم داریم و این صانع انبیا را، خبررسانهای از جانب خودش را، پیغام آوران از جانب خودش را، این صانع واحد متعدد و مکرر و متأکد به سوی این بشر فرستاد و خبر این انبیا علیهم السلام الحمدلله به ما رسیده از روز روشن واضح‌تر و آشکارتر. پس میدانیم منفعت داریم و مضرت داریم، میدانیم جاهلیم، میدانیم که بایستی دنبال منفعت و مضرت بریم، میدانیم که ما را برای فایده آفریده. و این انبیاء علیهم السلام خبرشون و مواضعشون به ما رسیده. فرمودن وقتی در این انبیاء علیهم السلام فکر میکنیم، میبینیم که بدو فطرت ظاهریه، بدو انسان نخستین، انسان اولی که پایه و تخمه انسان را روی زمین گذاشت که آدم بود علیه السلام و خودش پیغمبر بود. انسان اول خودش عالم و معلم از جانب خدا بود. این را هم فرمودن علت و حکمتش در چه هست. همیشه خدا ابتدا کرده، همیشه خدا آغاز کرده در نعمتش، کل نعمک ابتدا، همیشه خدا در نعمت خدا آغاز میکنه. چون اگر پیغمبر نبود انسان اول، انسان نخستین، اگر پیغمبر نبود، چون انسان جاهل صرف آفریده شده، برخلاف حیوان غریزه نداره، اگر پیغمبر نبود انسان نخستین، ما زندگی دنیاویمون در این دنیا شکل نمی گرفت، انسان بقای در این دنیا پیدا نمی کرد، منقرض می شد. چون برخلاف حیوان انسان نه پوشاکش، نه لباسش در تنش آفریده شده، نه مسکنش در طبیعت برای او مهیا هست، نه غذای او در طبیعت مهیا هست. احتیاج داریم به خیاط، احتیاج داریم به نانوا، احتیاج داریم به طباخ، احتیاج داریم به بنا. انسان برخلاف حیوان فاقد غریزه هست و جاهل صرف آفریده شده. احتیاج به کشاورز داریم، احتیاج به دامدار داریم، احتیاج به احتیاجات متعدد داریم برای نیازهای اولیه‌مون. پس اگر انسان اول پیغمبر نبود، انسان روی این زمین بقایی نداشت. بعد فرمودن که انسان اول که خودش نبی الله بود، پیغمبر خدا بود و صاحب شریعت بود، صاحب کتاب بود و همینجور انبیایی که بعد از این پیغمبر اول آمدن، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که حضرت آدم علیه السلام و حضرت نوح علیه السلام و حضرت ابراهیم علیه السلام که صاحب شریعت بودن، شریعت تأسیسی داشتن، میبینیم که کتابهاشون روی زمین موجود نیست و این یک خارق عادت روزگاره. یعنی به عادت روزگار بایستی کتابهاشون موجود باشه، ولی میبینیم که حتی یک نسخه و حتی یک صفحه از کتابهاشون موجود نیست. چرا؟ چون که تکلیف ما نبوده، چون خدا این را در تکلیف ما قرار نداده که ما وقتمون را صرف شریعت آدم و نوح و ابراهیم کنیم. ما بایستی وقتمون را صرف اون شریعتی کنیم که خدای متعال تکلیف ما قرار داده. پس شریعت آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام تکلیف ما نیست. یعنی در همین عبارت اگر فکر کنیم ببینیم که یک کتاب مقدس باشه و منتشر باشه در میان تمام روزگار تمام خلق، یک کتاب مقدس منتشر متداول در میان مردم، بعد به یک جایی برسه که یک نسخش هم و یک صفحش هم موجود نباشه، این خلاف عادت، خارق عادت روزگاره، این کار خداست که یک صفحه از این کتاب ها موجود نیست. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، پس تکلیف ما در شریعت های بعد هست. شریعت های بعد را بهش میرسیم مفصلن که چهار شریعت باشه روی زمین، چهار دین آسمانی هست الان روی زمین، که یکی یهودیت باشه، یکی مسیحیت باشه، یکی مجوسیت باشه و یکی هم اسلام باشه، که انشاءالله بهش میرسیم. در یکی از این چهار دین و این چهار شریعت تکلیف ما قرار داده شده و خدای متعال از ما بازخواست خواهد کرد و از ما حساب کشی خواهد کرد نسبت به این همه نعمتی که داده، نسبت به این خلقتی که به ما عطا فرموده، و بایستی جواب بدیم، جواب پس بدیم. انشاءالله بهش میرسیم که همیشه خدا نعمتهاش ابتدایی هست. الحمدلله خدا دلیلش را، برهانش را واضح قرار داده، خدا دینش را رسانیده. همینقدر بایستی صاحب انصاف باشی. صاحب انصاف میفرماد بزرگترین ریاضت انصافه. همینقدر صاحب انصاف باشیم، بگیم سفید سفیده، سیاه هم سیاهه، بگیم اون چیزی که خدا قرار داده منسوب به او هست، این دین، دین را حق قرار داده، حق را بگیم حقه، باطل را بگیم باطله. همینقدر تکلیف ما هست، انشاءالله بهش میرسیم. در دین یهودیت، در دین مجوسیت، در دین مسیحیت که خدای متعال امرش را و حکمش را از این ادیان، از این ادیان ثلاثه برداشته، کتابی که الان داره یهودیت به نام تورات، تاریخ بعد از وفات موسی هست. کتابی که داره الان مسیحیت انجیل، که به جای یک کتاب چهار کتابه، خیلی هاش تاریخ بعد از حیات عیسی علیه السلامه، بعد از وفات عیسی علیه السلام به گمان خودشون، و همینجور مجوسیت که اصلا اینها اقرار دارن و معترفن که دینشون برطرف شده و برداشته شده هست. انشاءالله به جزئیات تک تکش میرسیم. پس میبینیم و مشاهده میکنیم به طور عیان، به طور وضوح، که تکلیف ما در قرآن قرار داده شده، در همین کتاب مبارک. به این مراحل انشاءالله میرسیم وقتی در قرآن نظر میکنیم، در اسلام میبینیم که اسلام در اول اختلافی که درش واقع شد به دو شق، به دو فرقه تقسیم شد. یک عده عامه شدن، اهل عامه، یکی هم اهل خاصه، یکی سنی شد، یکی شیعه شد. یکی گفتش که پیغمبر بعد از خودش خلیفه قرار نداده، یکی گفت مگر میشه پیغمبر خلیفه قرار نداده باشه؟ خلیفه قرار داده و از همه مسلمین هم بیعت گرفته بر این خلیفه بر حق. و همینجور بعد وارد شیعه میشیم، وارد فرقه های شیعه میشیم، تا انشالله به یقین برسیم به اینجا که حقی که خدا روی زمین قرار داده و تکلیف ما هست و از ما نسبت به این تکلیف بازخواست خواهد شد، شیعه اثناعشری هست. انشاءالله برش میرسیم، انشاءالله با انصاف و با اقرار و با معرفت و طلب توفیق از حجت خدا صلوات الله علیه، انشاءالله بر این اعتقاد حق زنده باشیم، بمیریم و محشور بشیم. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه، در ضمن این که فرمودن که اون ادیانی که از روی زمین برداشته شده تکلیف ما نیست و اون ادیانی که منسوب به خدا هست و خدا واضح قرار داده که اون ادیان ادیان باطلی هست، یعنی حکمش را از اونها برداشته، میفهمیم اینها تکلیف ما نیست. بعد به مناسبت وارد در بحث صوفیه شدند. گفتیم که در زمان بزرگوار علی الله مقامه این فرقه زاله مزله، فرقه صوفیه، یک شکلی داشت، یک نوع ظاهری داشت، یک نوع تشکل خاصی داشت. در زمان ما شکل دیگری داره، به عنوانها و تشکلهای دیگری الان ظاهر هست و مرسوم هست و عنوان داره هست. با هم صوفیه ما سر کار داریم تا وقتی که همین دجال ملعون ظاهر بشه. خود همین ملعون به عنوان تصوف ظاهر میشه، یعنی اون ربوبیتی که ادعا میکنه اینجور نیست که یک دفعه و به یک مثلا به حالت ارتجالی بدون دلیل و برهان بگه من خدا هستم، من خدای شما هستم، بلکه با اون قواعدی که با اون روشهایی که برای خودش، سفسطه‌هایی که برای خودش میچینه، از طریق همین تصوف، از طریق همین قواعد صوفیه، قواعد به قول خودشون علمیه‌شون ثابت میکنه خدایی را برای خودش، که این تکامل را و این ترقی را، این ارتقا را برای خودش ثابت میکنه که به درجه به اون وجود خدا رسیده، به اون وجود محض به قول اینها رسیده، از قواعد خود اینها هست. در زمان بزرگوار علی الله مقامه، خب گفتیم که تشکل اینها با زمانهای بعد قطعا متفاوت هست. در هر زمانی شیطان بر حسب اون طبع مردم و سلیقه مردم نگاه میکنه ببینه چجور بیشتر پسند مردم واقع میشه، اونجور تغییر شکل میده، تغییر رویه میده. در زمان بزرگوار علی الله مقامه، خب چون بیشتر اون هنوز نظام و قانون به قول معروف خان و رعیتی، بالا و پایینی هنوز جاری بوده، مرشدهاشون و اون رؤساشون، رؤسای صوفی اهل تصوف، اینجور عنوان می کردن و ادعا می کردن حقیقت را برای خودشون که اقرار داشتن اول که نمی توانستن با دلیل و برهان ثابت کنن حقیقت خودشون را. اینجور ادعا می کردن که اگر کسی خواست به حق بودن ما پی ببره، بایستی چند سواهی را، سالیان متمادی از عمرش را در نزد ما نوکری کنه، در نزد ما ریاضت بکشه، نوکری کنه و ما را به عنوان مرشد، به عنوان ارباب خودش بپذیره، کوچکی کنه، خضوع کنه، خشوع کنه تا حقیقت ما بر او معلوم بشه. خب در زمان ما شکلش عوض شده. در این مکتب‌های عرفانی که الان آمده، شاید به اون شکل قدیم نباشه که خیلی طلب کنن از مردم که کوچکی کنن برای ما، مثلا اون مرشد، اون کسی که خودش را عالم در این مکتب عرفانی یا بشری میدانه، شکلش عوض شده. میگه که یک مدت سواهی بایستی تعلیم و تعلم حاصل بشه تا به اون مدارج برسه، تا حقیقت مثلا اون ملحد برش آشکار بشه. چون در این زمان فهم مردم، شعور مردم گفتیم بالاتر رفته، اینجور نیست که کسی خودش را رعیت کسی دیگر بدانه، همه خودشون را آقا میدانن، کسی خودش را نوکر الان نمیدانه، چون شعور مردم، فهم مردم بالاتر رفته. شکلش عوض شده، وگرنه باطنش به همون طور هست. و دلیلی که اونها در زمان بزرگوار علی الله مقامه اقامه می کردن برای حقیقت خودشون، این ملحدین مرشدین، این بود که مثلا اگر کسی به ما، به دعوت ما تصدیق بکنه، تسلیم بکنه، ما را در خواب می بینه که حقیقت ما برای او در خواب برای او معلوم بشه، یا مثلا به واسطه دعایی که تعلیمش می کنیم به منصب خاصی دست پیدا کنه، یا تب فلان مریضش بند بیاد، یا فلان زنی که پا به زایمان گذاشته، پا به ماه گذاشته، زایمانش آسان بشه. از این چیزهایی که الان هم خیلی در میان همین صوفیه مرسومه و به این عنوانات مردم ساده لوح را گول میکنن و سرشون را شیره میمالن. خدا حجتش را نه در خواب قرار داده، نه در منتر قرار داده، نه در دعای ساحرین و دعا نویزها قرار داده. خدا حجتش را در دلیل و برهان عقلی یقینی قرار داده، همون جوری که انبیاء علیهم السلام رفتار میکردن، که در اینجا بزرگوار علی الله مقامه الهادات اینها را برای تذکر و تبصر اهل بصیرت، اهل ایمان که صاحب بصیرت بشن، اینجا ذکر میفرماد. میفرماد که در نوع الهاد این افراد و بسا آن که بعضی از مرشدین مریدهای خود را امر بر این میکنند و بسا آن که مرید بیچاره مدتی هم خدمت استاد و مرشد خود را کرده و بر حق واقف نشده و مرشد او را به امنیه ها میدارد، یعنی آرزوهای دور و دراز، که تو هنوز فانی در شیخ خود نشده ای، که اگر فانی در شیخ شده بودی و حال آن که او فانی در حق بود تو به حق رسیده بودی، و به همین قبیل لافهای گزاف جمعی از غافلان را معطل دارند، چنان که در همین زمانها شخصی است که آنچه خواسته در کتب و نوشتجات علمای ابرار و حکمای عالی مقدار که تجاوز از شریعت و طریقت و حقیقت ائمه اطهار علیهم السلام نکرده اند دستاویزی به دست آورد نتوانسته، والحمدلله، در مجالسی بسیار اصرار کرده بود به اشخاصی که متمسک بودند به ازیال آن ابرار که ما را حرفی و ایرادی در بر آن ابرار نیست در آن قدری که ایشان به آن رسیدند، ولکن حرفی که ما داریم این است که مطالبی بسیار و مقاماتی چند هست که آن ابرار به آنها رسیدند و ما به آن و مقاماتی چند هست که آن ابرار به آن نرسیدند و ما به آن رسیده ایم، پس باید آنها را از ما فرا گیرند. و تعجب آن که اگر کسی با او مدارا کرد و گفت من آمدم که آن مقاماتی که ادعا دارید از شما فرا گیرم، میگوید مدتی باید خدمت کرد و فرا گرفت و این دعا نیست مگر از روی حیله های شیطانی که جمعی از غافلان را مدتی در اطراف خود معطل دارند و مداخل خود را از ایشان بکنن، یعنی مردم را افسار میکنن، کسب درآمد میکنن، مداخل خود را از ایشان بکنن و مقصود ایشان به آن حیله ها حاصل شود و کمتر از مردان روزگار از این حیله ها مغرور می شوند، ولی در میان بعضی از نسوان هستند، یعنی زنها، کسانی که بسا به جهت آسانی وضع حمل به حسب اتفاق روزگار چیزی تطابق کرده یا تبندی اتفاقا نوبه ای را قطع کرده، گمان خیری در این مرشد کرده اند، باری عبرت بگیرن صاحبان شعور از قبیل حیله های حیله بازان. و اگر کسی اندک شعوری داشته باشد می داند که بالاترین جمیع مقامات که از بالا بودن بالاتر از توحید خداوند عالم از جل شأنه و بعد از آن مقامات نبوت است تا برسد به اول مراتب تعین اول و اسم اعظم 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 و ذکر اعلای اعلای اعلا و واسطه کبرا و سبب الاسباب، و بعد از آن مقامات ولایات است تا برسد به ولایت مطلقه و اعظم انبا و اکبر آیات الله تعالی، و بعد از آن مقامات ارکان است تا برسد به ارکان اربعه قوس اعظم و تجلی اکرم عجل الله فرجه و سهل مخرجه، و بعد از آن مقامات اولی الافئده و اول ما خلق الله است تا برسد به مرتبه نقابت مطلقه کلیه که مقام عرش مستقر رحمان است و مقام استیلای بر جمیع ما سوى الله است، که هیچ چیز نزدیکتر نیست به آن از چیزی دیگر که حرکت جمیع حرکت کنندگان به اوست، چنان که سکون جمیع ساکنین به اوست، و بعد از آن مقامات کرسی رفیع است تا برسد به مقام باب الابواب و جناب الجناب و الله سریع الحساب و جمیع ما سوى الله در نزد سایرین این مقام مانند سرابی در بیابان و وجه الله الباقی همان روی درخشان است که من البدایه الى النهایه مراتب نجبای عظام است و بعد از آن مراتب عقول و ارباب وصول و عباد الرحمن است که وصف ایشان است عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا تا آخر و همه ایشان رضای رحمان و اکتساب جنان است و بعد از آن مراتب علمای ابرار و فقهای عالی مقدار است که قرای ظاهره و واسطه در میان ضعفا و قرای مبارکه اند چنان که در آیه مبارکه می فرماید و جعلنا بینهم و بین القرى التي بارکنا فیها قرى ظاهره و قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین. بزرگوار علی الله مقامه برای بصیرت اهل ایمان اینجا مقامات توحید را و مراتب خلقت را از بالا تا به پایین ذکر می کنند. یعنی چه؟ یعنی آقای مرشد صوفی، مگر تو می توانی بدون واسطه محمد آل محمد علیه السلام به خدا برسی؟ تو که هستی؟ تو چه هستی که همچو ادعای داری با این عجزت، با این جهلت، با این فقرت، با این خباستت، با این بیچارگی خودت؟ تو نمیتوانی یک مریضی و یک بیماری خودت را مداوا کنی، نمیتوانی فقر خودت را برطرف کنی، نمیتوانی جلو مرگت را بگیری. چه ادعای خدایی داری؟ چه خودت را متصل به خدا میدانی بدون واسطه های الهی، بدون محمد و آل محمد علیه السلام؟ اینها همش حیله هست، اینها همش گول شیطانه، اینها افسار کردن شیطانه. اینجور صوفی افسار میکنن. همین گفتیم در زمان ما هم به نوع دیگرش هست. حتی مثلا جمع میشن در یکی از صحنهای حرم حضرت رضا علیه السلام در کنار یک مقبره خاصی جمع میشن که مثلا این شخص خلاصه از باب نفس این شخص، از باب کرامت این شخص، دخترها و پسرها مثلا به عقد هم در میان، به هم میرسن، فلان حوایج اینجا برطرف میشه. کسی که قطب یکی از فرقه های مثلا صوفیه به اسم نقشبندیه بوده، هنوز مردم به این تبندها، به این دعاها، به این جادو و جنبلها و به این عنوانات خرافاتی، عنواناتی که عنوانات شیطانی هست، هنوز دنبال این صوفیه به راه افتادن. می فرماد مخصوصا در میان زنها نسبت به مردها شایع‌تره، چون بیشتر گول می خورن، چون ساده لوح‌تر هستن. و از این قبیل علما را خداوند عالم جل شأنه مقرر فرموده از برای سیر و سلوک باقی مردم، در حالی که ایمان کرده خداوند عالم ایشان را از هر شکی و ریبی در دین و مذهب که باید شب و روز اقتدا کنند به ایشان و ایمان و ایمن باشند از هر عیبی و نقصی و شکی و شبهی در دین و مذهب. و حال این قبیل از علما این است که سایر در ایشان ایمن است از هر شکی و ریبی و جهلی و نقصی در دین و مذهب، چه خود آن بزرگواران که زائل کننده شکوکن و رافع جمیع زنون و تمام کننده هر نقصی و رفع کننده هر جهلی در دین و مذهب در مراتب عقلیه و نقلیه و در جمیع مسائل اعتقادیه و عملیه. چرا که خداوند عالم جل شأنه کور را اساکش کوران قرار نمی دهد و جاهل را رفع کننده جهل جاهلان قرار نمی دهد و اهل شک و زن را رفع کننده شک شاکین و زن زانین قرار نمی دهد. چرا که می داند که جاهل رفع جهل نتواند کرد و شکاک رفع شک و زن نتواند نمود و قادر است که خلق کند دانایانی چند را از برای رفع نادانی نادانان و قادر است که خلق کند صاحبان یقینی چند را از برای رفع کردن وهم و شک و ظن ناقصان. و از اول خلقت آدم تا خاتم صلی الله علیه و آله این است عادت الله و سنت او، ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. می فرماد که خدای متعال کور را اساکش کور قرار نمیده. اون آقای مرشدی، اون آقای قطبی که برای خودش این همه مردم را افسار کرده، یک صفحه در رد مسیحیت نتوانسته بنویسه، نتوانسته یک شک و شبه از دین خدا برطرف کنه. ما شیخ نادان کمتر شناسیم، یا علم باید یا قصه کوتاه. این رسمی است که دنبال هر مقدسی انسان راه بیفته، ببینه مردم به کدام سمت حرکت میکنن، مردم دور که جمعیت میکنن. خدا دلیل و برهان عقلی یقینی قرار داده بر حق، حق با دلیل و برهان معلوم میشه حقه، باطل با دلیل و برهان معلوم میشه باطله، به خواب دیدن که معلوم نمیشه، به تب بستن که معلوم نمیشه. با این عنوانهایی که مردم برای خودشون میتراشن دلیل حقیقت قرار میدن که معلوم نمیشه. من فهمیدم فلانی بر حقه، چون مثلا فلان چیز را در دلم خواستم، او از دل من فهمید، اون شی را، اون میوه را به دست من داد یا به دست پسر من داد. همین جور هست، همین الان مرسوم متداوله. فلان کس را ما نقیب جزئی میدانیم، نجیب جزئی میدانیم، چون یک وقتی او را در فلان جا ملاقاتش کردیم، مثلا فلان میوه را به دست پسر من داد، فهمیدیم که این نقیب جزئی یا نجیب جزئی هست. همین دلیل هایی که صوفیه داریم میخوانیم اینجا رد میکنیم، بعد به اسم تبعیت از این بزرگوار علالله مقام دنبال همین دلیل ها به راه میافتن. چون فلان کس را در خواب دیدیم، در عالم خواب آمدن مشایخ یک یک پای این ملحد امضا کردن، فهمیدیم که این ملحد بر حقه. اون مشایخی که پای الهاد ملحد را امضا کنن، اون مشایخ شیاطینن. مگر نه این هست که در کتاب حدیقه میخوانیم که از بزرگوار سوال میکنن که مگر نمیشه که شخص یهودی موسی را در خواب ببینه و بگه محمد صلی الله علیه و آله بر باطل میفرما؟ چرا میشه شیطان ظاهر بشه به شکل موسی در خواب برای شخص یهودی و به او بگه که محمد صلی الله علیه و آله بر حق نبوده؟ دلیل این که شخص موسی بر حق را در خواب ببینه که این موسی بر حق هست میفرما، دلیلش این هست که مطابق با ضرورت حرف بزنه. مگر محی‌الدین عربی در خواب ندیده بود؟ نعوذ بالله امیرالمومنین را صلوات الله علیه خدا لعنتش کنه، به چه حال قوی حضرت را در خواب دید؟ و اولی و دومی را به چه حال تشخصی در خواب دید؟ در عالم رؤیا و مکاشفه فوق خواب، در طیف دید، در رؤیا و مکاشفه دید. یا میگه گروهی هستند به اسم رجبیون، در مکاشفاتشون شیعیان امیرالمومنین را به شکل خوک میبینن، اون وقت به دلیل اونها ما بگیم فلان ملحد بر حقه. چه میفرماد اینجا؟ اینها دلیل حقیقت نیست، اینها میزان حقیقت نیست. میزان حقیقت دلیل و برهان الهیه، میزان حقیقت ضروریات دین و مذهبه. هر کس بر این ضرورت حرکت کنه بر حقه، هر کس بر این ضرورت حرکت نکنه بر باطله. اگر کسی حق باشه اصلا خوابش هم نبینند، ضرورت حقیقتش را تحقیق کرده. کسی که بر باطل باشه بر خلاف ضرورت، هزار خوابش را ببینن، هزار شیاطین در عالم خواب بیان تصدیقش بکنن. خدای متعال امام زمان به واسطه یه ضروریات تکذیبش کرده، ابطالش کرده. پس اینا میزان نیست، میزان دلیل های مردم نیست، دلیل های خود ساختگی و تراشیدگی مردم نیست. میزان اون چیزی است که خدا قرار داده، میزان را خدا باید قرار بده، نه اینکه مردم برای خودشون نصب کنن بر گردش جمعیت بکنن، این که میزان نمیشه. باری قدری در این مقام به طور اختصار اشاره کردم که صاحب شعوران را متذکر کنم و راه فکری از برایشان بکشایم که فکر کنند که همیشه ابتدای نعمت و هدایت از جانب خداوند عالم جل شأنه بوده و خواهد بود. پس او ابتدا کرد به فرستادن پیغمبران از برای مردم، در حالی که مردم در غفلت محض و جهل و نادانی بودند. و هر یکی از پیغمبران بر همین نسق آمدن در میان مردم و اول ادعای پیغمبری او را کردند و بعد از ادعا بر طبق ادعای خود اثبات پیغمبری خود را به معجزات کردند از برای مردم و بعد از اثبات کردن پیغمبری خود امر و نهی الهی را به مردم رسانیدند. پس ایمان آورد به ایشان هر که ایمان آورد و کافر شد به ایشان هر که کافر شد و هرگز در هیچ عصری از اعصار بنا نبود که قبل از آمدن حجتی در میان ایشان طلب کنن آن پیغمبر نیامده را و کشکول گدایی به دست بگیرن و قدم زنن در بیابانها و در میان بلاد و عباد گردش کنن که آن پیغمبر نیامده و ادعا نکرده و اثبات ادعای خود نکرده را پیدا کنن به خیالات واهیه خودشان. به این طور که به هر کس رسیدم که مرا مهمانی کرد پس او پیغمبر خداست، یا به هر کس رسیدم که به من فلان حرف مخصوص را گفت یا فلان حرکت مخصوص را کرد پس او پیغمبر خداست، یا هر کس را که من خواب دیدم که پیغمبر است پیغمبر است، یا هر کس که طبع من به او میل کرد پیغمبر است، یا هر کس که قلب من ساکن شد در نزد او و اضطراب در او در نفس من حاصل نشد او پیغمبر است. و از این قبیل خیالات واهیه در میان مردم روزگار از عصر آدم تا خاتم صلی الله علیه و آله نبوده، ولیکن در آخر الزمان از این قبیل خیالات را شیاطین در میان مردم بسیاری انداخته اند. می فرماد که خدا همیشه ابتدا می کنه به نعمت، ابتدا می کنه به حجت، ابتدا می کنه به هدایت. آغاز این برهان شریف چه بود؟ هرچرا که خدا رسانیده تکلیف ما هست، نه هرچرا خدا نرسانیده. یک زمان خدا رسانید برای ما، بزرگانی آمدند در میان ما به عنوان عدل نافی. یعنی چه عدل نافی؟ یعنی با دلیل و برهان الهی، با دلیل و برهان الهی عقلی نقلی یقینی شکوک و شبهات را برطرف کردن، از شیعه دفاع کردن، یهود و نصرانی را از کتب خودشون رد کردن، در مقابل الهادها ایستادن، در معتقدات حق که با اقوال علمیه اینها را به حسب خودشون اشخاص رد می کردن، با قواعد عقلیه یقینیه علمیه دفاع کردن، از معراج پیغمبر صلی الله علیه و آله، از معاد جسمانی، از معتقدات برحق به عنوان عدل نافی دفاع کردن. وقتی اینها آمدن و با دلیل و برهان الهی، با دلیل و برهان عقلی نقلی یقینی، با ضروریات دین و مذهب حقیقتشون را خدا ثابت کرد، ما اقرار کردیم اینها برحقند. یک زمانی هم قبل از آمدن این بزرگواران نبود مثل اینها و بعد از آمدن این بزرگواران نیامد یک زمانی مثل اینها. حالا که خدا نخواسته مثل این بزرگوارانی باشند در میان ما، خدا به هر سببی از اسباب که خواسته هدایت را به ما میرسانه. ما که نباید بریم برای خودمون نقیب بتراشیم، نجیب بتراشیم، حجت بتراشیم که یحتمل فلانی نقیبه، یحتمل فلانی نجیبه، برای فلانی مقامات اثبات کنیم، برای فلان ملحد مقامات اثبات کنیم. اونهایی که اهل حق بودن از خودشون برطرف میکردن، میجنگیدن با مردم، از خودشون نفی میکردن مقامات را، مثل مرحوم آقای آسد هاشم رضوان الله علیه، به خودشون فحش میدن، به خودشون اهانت میکنن که مردم یک موقع یک مقامی از مقامات را برای این بزرگوار ثابت نکنن. اونهایی که اگر میخواستن دم از مقامی از مقامات بزنن، کسی نمیتوانست انکار بکنه مقامی را از اینها، نمیتوانست برطرف کنه، اینجور از خودشون نفی میکردن. حالا الان مردم دنبال نقیب و نجیب راه افتادن، که نقیب و نجیب بتراشن برای خودشون. خدا نخواسته، خدا مخفی نگه داشته. چطور ما اقدام بکنیم؟ چطور ما ابتدا بکنیم در امری که خدا نخواسته مخفی نگه داشته؟ به چه دلیلی؟ به دلیل این که فلان ملحد فلان الحاد را کرده، اون وقت به الحادش نقیبش کنن. خدا چقدر امرش را واضح کرده؟ خدا امر را به این وضوح قرار داده. چه می فرماد بزرگوار علی الله مقامه؟ در این داکن در آخر الزمان از این قبیل خیالات را شیاطین در میان مردم بسیاری انداختن. شخصی از اهل سلوک را دیدم که آه و ناله زیادی داشت. از حال او استفسار کردم، گفت چگونه آه نکشم و ناله نکنم و حالان که سالهای دراز است که دست نیاز به دامن شخصی زده بودم، به گمان این که شخص کاملی است و خدمتها به او کردم و مشقتها در راه او کشیدم، تا حال که معلوم شد آن شخص کامل نبود. به او گفتم که اول از چه یافتی کمال او را و از کجا دانستی نقصان او را؟ گفت بعد از آنی که آوازی کمال او را شنیدم، مصمم رسیدن به خدمت او شدم و قصد کردم که اگر به خدمت او رسیدم مرا مهمانی کرد و در خان طعام او نیم روح هست و من از آن خوردم و لذت بردم، دلیل است بر کمال او. اتفاقا در وقتی که به خدمت او رسیدم مرا مهمانی کرد و در خان احسان او نیم روح بود و از آن خوردم و لذت بردم و یقین کردم که او شخص کاملی است. پس کمر همت را در خدمت او بستم و چند سال او را خدمت کردم و روی نیاز به درگاه بی نیاز او ساییدم، به درگاه بی نیازی او ساییدم. گفتم چرا از او الحال مایوس شده ای و نقص او چیست که حال از کرده های گذشته خود پشیمانی؟ گفت در عرض این مدت که در خدمت او به سر می بردم، تمنای این داشتم که از همت او علم خفا به من انعام شود و نشد. علاوه بر این، در این روزها کسی در طلب او آمده بود و من در حضور او بودم و محرم راز او بودم و او خواست که خود را پنهان کند. طلبکاری آمده بود سراغ این شخص که آن شخص او را نبیند و اذیت نکند. هر قد سعی کرد نتوانست از او پنهان شود تا آنکه آن شخص او را گرفت و اذیت ها کرد. پس دانستم که او علم خفا ندارد و کامل نیست. از این است که بر خدمات خود تأسف می‌خورم. باری مراد از نوشتن این قبیل چیزها ضایع کردن کاغذ و مداد نیست و همه مقصود این است که نوع حالت اهل روزگار به دست آید، اگرچه در ضمن حکایتی باشد. چرا که اولا اغلب اهل روزگار مطلقاً به فکر دینی و مذهبی از روی دلیل و برهان الهی نیستند و در میان ایشان کسانی که اسمی از دین و مذهب میبرند، دین و مذهب حق آن است که موافق طبع ایشان باشد و باطل آن است که موافق طبع ایشان نباشد. میفرماید در این آخر الزمان اکثر مردم که خب بیدینن، اصلا دنبال دین نیستن، منکر دینن. اون قلیلی هم که متدینن، به گمان خودشون مؤمنن، متدینن، مستبصرن، اهل ایمانن، اونها هم دین و مذهب برایشون به این معنا هست که هرچی موافق طبع ما باشه، موافق سلیقه ما باشه، اون بر حقه. هرچه موافق طبع ما نباشه اون بر باطل. این متدینینشون، اون هم بیدینهاشون. این حال آخر الزمانه. امام علیه السلام در یک همچو دورانی انشاءالله ما را حفظ کنن، مانند همان شخصی که حالت او را عرض کردم، به پفی روشن می شوند و به توفی خاموش. لال امر اللهی عقلون ولا من اولیائه یسمعون حکمتون بالغه فما تغن الآیات و نظر ان قوم لا یؤمنون. باری از این قبیل اسلاف های گزاف آن دجال وضع ملحد شکل که در مجالس و محافل نقالی نقل مجلس قرار داده که ما را ایرادی به علمای ابرار و حکمای عالی مقدار نیست در آن قدری که سیر کرده اند و به آن رسیده اند، ولیکن ما را حرف این است که بسیاری از مراتب و مقامات هست که آن بزرگواران به آنها نرسیدن و از آنها بی بهرن و ما به آنها رسیده ایم، حتی آن که مطبخی های ما به مقاماتی چند رسیدن که علمای ابرار از آنها بی خبرن. جواب او این است که آن مقاماتی را که ادعا می کنی که به آنها رسیده ای، آن مقاماتی را که ادعا می کنی که به آنها رسیده ای، ما با تو مدارا می کنیم و می گوییم که آیا مأموری از جانب خداوند عالم که به مردم برسانی یا مأمور نیستی؟ پس اگر مأمور نیستی که برسانی، پس چرا امری را که به آن مأمور نیستی مرتکب می شوی و خود را به تعب می اندازی و به مردم زحمت می دهی و خود را به عذاب خدا گرفتار می کنی؟ و اگر مأموری از جانب خداوند عالم که آن مقامات را به مردم برسانی یا مردم را ترقی دهی و به آن مقامات برسانی، آیا ظاهرن مأموری برسانی یا باطنن مأموری و به ظاهر رجوعی نداری؟ پس اگر باطنن مأموری برسانی، پس در باطن مشغول کار خود باش و در مجالس نقالی مکن. و اگر مأموری در ظاهر برسانی، آیا به محض ادعا باید مردم تصدیق تو را بکنن؟ و گمان نمی کنم که بتوانی بگویی که بر مردم لازم است که به محض ادعا بدون دلیل و برهان از تو قبول کنند و تو را شخص کاملی دانند. پس لابدی که ادعای خود را به دلیل و برهان ثابت کنی که تو شخص کاملی هستی و باید مردم ناقص دست نیاز به دامان بی نیاز تو زنند. پس باید دلیل و برهان بر ادعای خود اقامه کنی. پس چرا از قواعد و رسوم انبیا و اولیا و تابعان ایشان خبر نداری که همیشه همه ایشان عادتشان و راه و رسمشان این بود که ابتدا می کردن به تعلیم مردم در حالی که مردم در جهل و غفلت خود بودند و با دلیل و برهانی که مردم بفهمند با مردم تکلم کردند تا آنکه اثبات مدعای خود را کردند. پس ایمان آورد به ایشان هر که ایمان آورد از روی بیانه و دلیل و برهان، و کافر شد به ایشان هر که کافر شد از روی بیانه و جهل و انکار. و هرگز هیچ پیغمبری مبعوث نشد که دلیل و برهان خود را این قرار دهد که بروید و بخوابید و در خواب ببینید که من پیغمبرم، چون این برهان شریف یک مقدار خلاصه هنوز باقی مانده و شاید که مقداری هم خسته شده باشید. انشاءالله بقیه مطالب عالی را انشاءالله در مجلس آینده تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.